خو میکروفون خپل همکاری فرشته نگات سپارم. فرشته جان خیر خلاص.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر شش و نیم شام به وقت کابل است. در ادامه میشنوید که رئیس جمهور و مقام های ارشد افغانستان فردا میزبان نشست بین المللی اند که به مذاکرات صلح و آتش بس تمرکز می کند و فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای کشتن نیروهای امریکایی در افغانستان به طالبان پاداش مالی پرداخته است. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه آرش عمایون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات افغان میگویند صدها زندانی طالبان را که خطرناک تلقی میشوند آزاد نمیکنند. رئیس جمهور افغانستان میگوید مردم افغانستان تصمیم نهایی را در مورد صلح با طالبان میگیرند. هوای گرم ماه جون درجه حرارت سایبریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است. مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند صدها زندانی طالبان را که خطرناک تلقی میشوند آزاد نمیکنند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است طالبان خواستار آزادی 600 زندانی اند که علیه آنها دوسیه های جدی جنایی وجود دارد. یک مقام دیگر افغان که از افشای نامش خودداری کرده گفته این افراد شامل قاتلین، سارقین و صدها جنگجوی خارجی اند. اما طالبان حکومت افغانستان را به ساختن دوسیه علیه این افراد متهم کردن. بر اساس توافقی که بین ایالات متحده ای امریکا و طالبان 29 فوریه امضا شد، قبل از آغاز گفتگوهای بین الافغانی حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را و طالبان 1000 زندانی حکومت را آزاد کنند. حکومت افغانستان میگوید تا اکنون 3995 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان میگویند تا اکنون 651 زندانی حکومت را آزاد کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید مردم این کشور تصمیم نهایی را در مورد صلح با طالبان میگیرند. محمد اشرف غنی امروز در یک گردهمایی بزرگ در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا گفت هیچ کس نمیتواند چیزی را بر افغانها تحمیل کند و در حالی که شرایط بین المللی تغییر کرده حکومت افغانستان با دقت تلاش میکند تا به یک توافق برسد. آقای غنی همچنان گفته وظیفه دولت تأمین صلح است تا در نتیجه باعث رفاه مردم شده و جنگ پایان یابد، اما به گفته وی صلح آن نیست که باعث ویرانی افغانستان شود. آقای غنی افزود سرمایه گذاری در نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه خواهد داد و فروش تیارات اردوی افغانستان به شکل پرزه در بازارهای خارجی تکرار نخواهد شد. با گفته محمد اشرف غنی زمان دولت دو ریاسته به پایان رسیده، وی و معاونش در همه مسائل افغانستان یک صدا دارند. رئیس جمهور افغانستان امروز برای بررسی وضعیت ولایت کاپیسا تحت تدابیر شدید امنیتی به شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا سفر کرده بود. جنرال فرانک مکنزی در مورد ادعای پرداخت انعام روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان روز گذشته به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، طالبان در چند سال گذشته برای عملیات بر ضد ایالات متحده ای آمریکا مجدانه تلاش کردند. روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار 26 جون گزارش داد که روسیه برای کشتن اساکر آمریکایی در افغانستان به طالبان انعام داده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. در نتیجه انفجار صبح امروز در کندهار 3 پلیس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت
موتر حامل مواد انفجاری قبل از رسیدن به هدف منفجر شد. شدت انفجار خیلی زیاد بود. تعمیر ولسوالی و قماندانی امنیتی شوالیکوت خسارتمند شده. 3 پلیس و 14 فرد ملکی و نظامی زخمی شدند.
تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما جنگجویان طالبان در بخش‌هایی از ولسوالی شاه ولی‌کوت فعالیت دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت بریتانیا برای جبران خسارات ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اضافی را در نظر گرفته است. این بودجه ترمیم مکاتب، اماکن مسکونی، سرکها و ترانسپورت عمومی را شامل می شود. تا اکنون بیش از 287 هزار تن در بریتانیا با ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از آن بیش از 44 هزار تن گزارش شده که بلندترین رقم تلفات این همگیری در اروپا است. پلیس سربیا میگوید در نتیجه درگیری‌های شب گذشته در شهر بلگراد 24 تن دستگیر شدند. به گفته پلیس حدود 60 افسر پلیس و تظاهرکنندگان نیز زخمی شدند. این تظاهرات در سربیا بر علیه وضع دوباره محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا صورت گرفته است. تظاهرات زمان به خشونت گرایید که ناوقت دیروز تظاهرکنندگان در حالی که سنگ، بوتل و سایر مواد را به سوی ماموران امنیتی پرتاب می‌کردند، وارد ساختمان پارلمان سربیا شدند. پلیس برای متفرق ساختن جمعیت از گاز اشکاور کار گرفته است. و خبر آخر این که هوای گرم ماه جون درجه حرارت سایبریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است. دانشمندان گرم شدن بی سابقه درجه حرارت هوا در سایبریا را یک هشدار جدی تغییرات اقلیمی جهان خواندند. اداره خدمات تغییرات اقلیمی کاپرنیکس 7 جولای در یک اعلامیه گفت جون گرمترین ماه در سایبریا است و امسال درجه حرارت به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد بلندتر از حد معمول و 1 درجه بیشتر از سال 2018 میلادی بود. به گفته این نهاد قطب شمال دو بار سریع‌تر از سایر مناطق جهان گرم می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 28. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 26. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 28.
پیش بینی وضعیت جوی را از آرزو قیاسی شنیدید. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور و مقام های ارشد افغانستان فردا میزبان نشست بین المللی اند که به مذاکرات صلح و آتش بس تمرکز می کند. گران ایواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد می گوید
و موضوعات که در جریان مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت کاهش خشونت ها، تبادله زندانیان، آغاز عاجل مذاکرات بین الافغانی.
جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته تا نیروهای امریکایی را در افغانستان بکشند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. در مورد نقش روسیه در روند صلح افغانستان با یک آگاه امور نظامی صحبت کرده ایم.
وقتی که امریکا و پاکستان و ایران و غیره با مجاهدین ما سلام دادن، تجهیز تجهیز میکردن بر ضد روسیه و قوای دولتی افغانستان دارن، حالا باز روسیه میکاره میکنند توسط طالبان.
کمپاین نامم کجاست یک بار دیگر داغ شده و این بار هدف آن درج نام مادر در تذکره الکترونیکی است.
خب اساسا تذکر نام مادر در کنار نام پدر در اسناد رسمی دولت تنها یک بحث حقوق زن نیست، بلکه یک ضرورت قانونی و حقوقی است.
در مهمترین های جهان از امیدواری ها برای دریافت دوای بیماری ایدز گزارش می دهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. تای روشان در بخش تخنیک من همکاری میکنه. مجله خبری را با این گزارش آغاز میکنم که فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته است تا نیروهای امریکایی را در افغانستان بکشند. جنرال فرانک مکنزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در مورد این پاداش ها کفته گذشته سرخط رسانه ها شد جزئیات داد. روسیه و طالبان هر دو نپذیرفتند که مسکو برای شورشیان در افغانستان پاداش تعیین کرده تا نیروهای امریکایی را هدف قرار دهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در مورد.
فرمانده قماندانی مرکزی امریکا معروف به سنتکام در شرق میانه میگوید گزارشات در مورد پرداخت پاداش مالی به طالبان از جانب روسیه را که نیروهای امریکایی مقیم افغانستان را هدف قرار دهند دیده و آن را خیلی نگران کننده میداند. اما جنرال فرانک مکینزی تأکید کرده که دلیلی نیافته که وقوعی چنین رویدادها را ثابت بسازد. بر اساس خبرنامه قماندانی مرکزی امریکا، جنرال مکینزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، این گروه در چند سال گذشته مجدانه مشغول عملیات علیه نیروهای امریکایی بودند. او افزود این بدان معناست که میزان ایمنی نیروهای کشورش تغییر چندان نکرده است. اخیراً رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک گروه استخباراتی روسیه سال گذشته برای طالبان پاداش مالی تعیین کرده بود تا نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان را بکشند. روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار در 26 جون در این مورد گزارش داد. با گزارش روزنامه مقام‌های استخباراتی به این باورند که طالبان پس از انجام چندین حمله بر نیروهای بین المللی پول را به عنوان پاداش از روسیه به دست آوردند. اما تا هنوز مشخص نشده که از میان 20 نظامی کشته شده آمریکایی در سال 2019 در افغانستان کدام حمله بر این نیروها با روسیه ارتباط داشته است. نیویورک تایمز در گزارش دیگر گفته است تحقیق کننده های آمریکایی دو حمله را بررسی می کنند که یکی از آنها در ماه اپریل سال 2019 در نزدیک یک پایگاه هوایی در افغانستان رخ داده بود. سه نظامی آمریکایی در این رویداد کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گمان می رود طالبان به خاطر پاداش مالی روسیه شماره از نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید هیچ مدرک اثبات کننده برای تایید این ادعاها در اختیار ندارد. جنرال فرانک مکینزی هم گفته است تا هنوز متقاعد نشده که طالبان در بدل پاداش مالی روسیه نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. به گفته او معلومات استخباراتی در این مورد در فرصت اندک تکمیل نخواهد شد. جنرال مکینزی که با خبرنگاران در فلوریدا صحبت میکرد همچنان گفت که درباره پرداخت پاداش مالی روسیه به طالبان معلومات بسنده استخباراتی وجود ندارد. اما این جنرال آمریکایی تأکید کرده که روسها در افغانستان دوستان ایالات متحده نیستند. به گفته مکینزی مهم است تا گفته شود که روسها چند دهه پیش شکست تحقیرآمیز را در افغانستان تجربه کردند، اما او در این حال گفته که روسیه از گسترش افرادگرایی از افغانستان و همسایه‌های شمالیش نگرانی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته از جانب مقام‌های استخباراتی هیچ معلومات با او در مورد پرداخت پول به طالبان از سوی روسیه در بدل کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان شریک ساخته نشده است. روسیه این گزارش‌ها را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است. طالبان هم با رد گزارش نیویورک تایمز گفتند که در جنگشان به حمایت مالی کشور دیگر نیاز ندارند.
شنیدید که روسیه و طالبان هر دو گزارش تازه نیویورک تایمز را رد کردند. روسیه یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای در روند صلح افغانستان خوانده می شود و این کشور تا کنون چندین بار میزبان سران طالبان هم بوده. در این مورد در جریان روز با حسین اندیوال جنرال متقاعد و آگاه مسائل نظامی افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام دادم و از او پرسیدم که اگر پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان به خاطر کشتن نیروهای آمریکایی ثابت شود، تأثیر آن بر روند صلح افغانستان چی خواهد بود؟
من اصلا امید بزرگایی که پیلا نستن سری قدرت هستن و نیچاروات که پیلا امید دولتداری رو پیش میبرن، ما به امید دستان که اینا متعهد با پرگرام صلح نیستن اصلا. اگه اینا با پرگرام صلح متعهد میبودن پیش از اینکه اینا با امریکایا طالبا با امریکایا بشینن یا دولتای دولت مردای افغانستان با امریکا بشینه، خوب بود که طالبا و دولت مردای افغان با هم نشستن یک پروگرام جور میکردن، بعد از پیش میکردن به ناتو و امریکا و غیره و غیره که ما پروگرام داریم و ما با این خود جور آمده. وقتی که امریکا و پاکستان و ایران و غیره و ما با مجاهدین ما سلامی دادن، چزید می تجهیز میکردن، برزد روسیه و قوای دولتی افغانستان می جنگیدن، پول و پلچک ما را خراب میکردن، تخریب میکردن، حالا باز روسیه میکرم میکنند توسط طالبان.
روسیه از جمع بازیگران بسیار مهم منطقوی در روند صلح افغانستان خوانده شده. وقتی که روابط روسیه با امریکا به خاطر پرداخت احتمالی پاداش به طالبا خراب شوه، پس اجماع منطقوی چطور ایجاد میشه؟ اجماعی که گفته شده بر روند صلح افغانستان بسیار مهم است.
خوب ببینیم که اجماع ایجاد نشه یا نمیشه. اگر ایجاد شوه نتیجهش، ما با نتیجهش خوشبین نیستم. امین تجاره که اگر روس و امریکا، اگر ایران و پاکستان، اگر چین و فرانسه، اگر انگلیس و جرمنی، یعنی کسانی که ابرقدرت هایی که داخل قضای افغانستان هستن، اگر اینا بین خود جور ندهن، یک تصویب نکنن، امین اجماعی که جور میشم به نظر ما نتیجه نمیسه، به نتیجه سه یا هر مملکت یا گروه از جلسای خود داره و میخواه که امور تقویه بکنن.
پس در این صورت سرنوشت صلح افغانستان شما در کجا میبینین؟
سرنوشت صلح افغانستان نیست که اگر قبول کنه هر دو طرف، اگر دلسوزی داشته باشه به صفت یک افغان، به صفت یک مسلمان، به صفت یک مسئول در خاک، یا طرف طالب یک طرف دولت، امی اوربان ده تامین کنه، بگوید که اوربان جنگ نکنه، امی یک مقدمه بسیار خوب است برای تامین صلح. اگر هر وقت که اینا اوربان ده تامین کردن، گفتن که این آتشبان جنگ نیست، جنگ نمی کنیم تا که با یک هدف نهایی نرسیم، جنگ نمی کنیم. ما فکر می کنیم که به اون صورت صلح تامین میشه. اگر هر دو طرف زور آزمایی می کنه، در اخبار و رادیو و غیره و غیره و در مجالس و رنجبانه صحبت می کنه که ما برای صلح کار می کنیم، لیکن باز امو گپ سابق هست که اگر سابق به 24 ساعت 20 نفر کشته میشه، نه 100 نفر کشته میشه، به این صورت صلح تامین نمیشه. اگر اینا میخواه که صلح تامین بکنه، پیش از پیش بگوه که جنگ بس، ما برای صلح کار میکنیم، باز یک نتیجه خواهد داد.
حسین اندیوال، جنرال متقاعد و آگاه مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، رئیس جمهور و مقام‌های ارشد افغانستان فردا میزبان نشست بین المللی اند که به مذاکرات صلح و آتش بس تمرکز می‌کند. قرار است نماینده های کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، پیمان ناتو و شرکای استراتژیک افغانستان در این اجلاس اشتراک کنند. پیش از این کابل در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه میزبان نشست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
فردا برای افغانستان روز مهم دیگر خواهد بود. نماینده های کشورها و سازمان های مختلف در نشست مجازیشان در مورد کاهش خشونت، تلاش های صلح افغانستان، مذاکرات میان افغان ها و آتش بس بحث خواهند کرد. رئیس جمهور اشرف غنی فردا نشست اجماع بین المللی را افتتاح خواهد کرد و سپس محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان میزبان آن خواهد بود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اجلاس پنج‌شنبه به هدف تأمین اجماع بین المللی برگزار خواهد شد. با گفته آقای هیواد، نماینده های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، پیمان ناتو و شرکای استراتژیک افغانستان در این نشست اشتراک می کنند.
مجلس به روز پنجشنبه ساعت 4 عصر آغاز خواهد شد و موضوعات که در جریان مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت، کاهش خشونت ها، تبادله زندانیان، آغاز عاجل مذاکرات بین الافغانی و تأسیس آتش بس بشر دوستانه به هدف مبارزه مؤثر با شیوع ویروس کرونا خواهد بود.
افغانستان در روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته هم میزبان دو نشست مهم بود. شام دوشنبه رئیس جمهور اشرف غنی نشست تقویت اجماع برای صلح را افتتاح کرد. در آن نشست نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان اشتراک کردند. شرکت کننده های این نشست از طالبان خواستند تا خشونت ها را به گونه چشمگیر کاهش دهند و در نتیجه زمینه مذاکرات به صورت فوری مساعد شود. سپس نشست سه‌شنبه در سطح معینان وزارت‌های خارجه افغانستان، پاکستان و چین برگزار شد تا در سطح منطقه اجماع برای مذاکرات صلح وجود داشته باشد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که اسلام‌آباد و پیکینگ هر دو خانه کاهش خشونت‌ها از جانب گروه طالبان شدند. در این نشست همچنان از مبادله زندانیان استقبال شد تا در نتیجه مذاکرات میان افغان‌ها برگزار شود. حکومت افغانستان تا اکنون بیش از 4000 زندانی طالبان را رها کرده. آن سو حدود 750 زندانی وابسته به حکومت از بند طالبان آزاد شدند. با این همه تلاش‌ها تا هنوز تاریخ دقیق برای برگزاری گفتگوها بین افغان‌ها تعیین نشده است. پیش از این مقام‌های افغان ابراز امیدواری کرده بودند که این مذاکرات در ماه جولای برگزار خواهد شد، اما این امیدواری تنها در حد خوشبینی است و طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
نشست بین المللی فردا در مورد مذاکرات صلح و برقراری آتش بس به میزبانی افغانستان در حال قرار است دایر شود که گفته می شود شهر کابل امروز شاهد 4 رویداد امنیتی بود. جزئیات بیشتر با نصرت پارسا.
صبح روز چهارشنبه یک موتر پلیس در محله خیرخانه در شمال کابل هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت. تصاویری که از این رویداد منتشر شده نشان می‌دهد که این موتر تخریب شده، اما از تلفات این انفجار اطلاعی در دست نیست. دقایق پس از این رویداد برخی رسانه‌ها گزارش دادند که محمد انور منیری، مدیر عمومی بیومتریک وزارت داخله، در راه خانه به دفترش هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. ساعت پس از این رویداد در نزدیک پوانتون کابل صدای شلیک شنیده شد. عبدالمنان شیوا شرق، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید هدف این تیراندازی او بود، اما خودش در موتر نبود و رانندهش زخمی شد. اگرچه مقام های وزارت داخله و پلیس کابل از صحبت درباره این رویدادها خودداری میکنند، اما معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید حمله به موتر او باید بررسی شود.
در یک ماموریت هماهنگی با دانشگاه کابل ما می‌خواستیم روی یک بحث داشته باشیم. با همون سمت یاور خر رانندیم در حرکت بود که مورد حمله قرار گرفته. گاهی میگن که سرقت کنندگان افراد ناشناس. رانندیم زخم برداشته، فعلا از علی‌آباد انتقالش میتیم به شفاخانه امنیت که تا رسیدگیش آورش.
این سه رویداد در حال صورت گرفت که اخیراً انفجار بمب‌های مغناطیسی در افغانستان به ویژه در کابل افزایش یافته است. اگرچه مسئولان وزارت داخله در این مورد چیزی نمیگویند، اما میرزا محمد یارمند، معین پیشین این وزارت، میگوید که بیشتر بمب‌های بشکه‌ای و مغناطیسی در داخل افغانستان ساخته میشوند. وی باور دارد که گروه‌های تروریستی در جابجا کردن این بمب‌ها شاید در برخی موارد از افراد بیکار و معتاد در شهرها استفاده کنند.
در شهر کابل که خاصتاً مینای چسبکی استفادهش بیشتر محسوس است، دلیلش میتونه که این باشد که با استفاده از بیکاری مردم توسط افراد و اشخاص استخدام میشن و از معتادین زیاد استفاده میشه که این فعالیت ها را انجام بدن.
آقای یارمن همچنین میگوید برای جلوگیری از جاسازی بمب های مغناطیسی، مقام ها و راننده های رجال برجسته باید بیشتر از موترهای خود محافظت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آمیان کمپاین نامم کجاست، خواهان درج نام مادران در شناسنامه الکترونیکی افغانستان شدند که میسون امور داخلی مجلس نمایندگان افغانستان گفته که این موضوع در نشست روز یک شنبه این کمیسیون مورد بحث قرار میگیرد. حمید حکیمی از کابل جزئیات دارد.
حدود 3 سال قبل کمپاین زیر نام نامم کجاست در رسانه های اجتماعی افغانستان را اندازی شد. هدف از راه اندازی این کمپاین حمایت از درج نام زنان در اسناد رسمی بود. کمپاین نامم کجاست طرفداران زیاد اجتماعی پیدا کرد و حتی شماری از فعالان سیاسی، مدنی و هنرمندان از این کمپاین حمایت کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نام‌های مادران و همسران خود را علنی بیان کردند. حالا این کمپاین بار دیگر داغ شده و هدف از آن درج نام مادران در شناسنامه‌های الکترونیکی است. فوزیه کوفی فعال سیاسی و عضو پیشین مجلس میگوید که درج نام مادر در کنار نام پدر در اسناد دولتی به ویژه در شناسنامه ضرورت حقوقی است.
خب اساساً تذکر نام مادر در کنار نام پدر در اسناد رسمی دولت تنها یک بحث حقوق زن نیست، بلکه یک ضرورت قانونی و حقوقی است. برای اینکه اکثراً وقت مثلا مسئله میراث مطرح میشه، خانم ها حق دارن در محاکم برن. مسئله شهادت وقتی مطرح میشه، خانم ها حق دارن در محاکم برن.
بانو کوفی میافزاید بر اساس باور سنتی در افغانستان، ذکر نام زن در مجالس و مجامع عمومی نادرس تلقی می شود، در حالی که چنین باوری بنیاد دینی ندارد. درخواست درج نام مادر در شناسنامه الکترونیکی در مجلس نمایندگان هم مطرح شد. عبدالستار حسین عضوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت که این موضوع به این کمیسیون راجع شده و در نشست یکشنبه آینده این کمیسیون بررسی می شود. آقای حسینی بر رادیو آزادی گفت که تصویب این درخواست و درج نام مادران در شناسنامه های الکترونیکی 15 میلیون دلار هزینه دارد.
ما برای مسئولین گپ زدیم، 15 میلیون دلار ما کار داریم که تمام ای ورقا و ای کارت های کامپیوتری که چاپ شده اینا برگشت کنه، از سر ما شروع کنیم. و 15 میلیون دلار حکومت افغانستان و بودجه وسط سالی
با این حال آقای حسینی افزود که هیچ کسی مخالف درج نام مادران در شناسنامه نیست. در همین حال اداره ملی احصایه و معلومات که اداره ثبت احوال نفوس بخشی از آن است میگوید این اداره مجری قانون است و در صورت تغییر قانون آن را اجرا خواهد کرد. روبینا شهابی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
و بحث این که آیا نام مادر در روی تذکره الکترونیکی از این بابت درج شوه یا نشوه، شما میفهمین که اون صلاحیت قانونگذار است و قانون باید در این قسمت تغییر بکنه. چنانچه که تغییرات بیاره، اداره احصایه آمادگیش داره که در این قسمت تغییرات بیاره در روی کارت تذکره الکترونیکی.
بانو شهابی افزود که تا به حال بیش از 800 هزار شناسنامه الکترونیکی به شهروندان افغانستان توزیع شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تداوی یک فرد مصاب به HIV و بیماری ایدز در برزیل امیدواری های را برای یافتن دوا این بیماری به میان آورده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
با وجود آن که بیماری ایدز در جهان تا حد زیاد تحت کنترل آورده شده، ولی هنوز هم برای این بیماری دوا یا واکسینه کشف نشده است. با صحتیابی یک بیمار ایدز در نتیجه یک دوای ترکیبی در برزیل، امیدواری ها به میان آمده که با همین دوا می توان بیماران دیگر را نیز تداوی کرد. بر اساس گزارش دیلی میل، یک مرد 30 ساله در شهر ساو پاولو در نتیجه همین دوای ترکیبی بهبود یافته است. محققان می گویند با صحتیابی این مرد جوان، امید برای کشف دوای ایدز نیز گل کرده است. یک ترکیب از دواهای مختلف به شمول IRT ضد ویروس HIV باعث شد که این جوان عاری از HIV شود. گفته شده بر علاوه این دوای ترکیبی به این جوان ویتامین B3 به نام امید نیکوتین داده شده است. پیش از این هم دو بیمار دیگر ایدز بهبود یافته بودند، ولی تداوی آنها بعد از عملیات‌های جراحی خطرناک پیوند استخوان ممکن شده بود. جوانی که در ساو پاولوی برزیل صحتیاب شده و نامش گرفته نشده در سال 2012 به ایدز مبتلا شده بود. دکتر ریکاردو دیاز، یک محقق پوانتون شهر ساو پاولو، می گوید تمام بدن این مرد را دیدن نمی توانند، ولی در هیچ حجره بدنش نشانه از ایدز دیده نشده و این نشان می دهد که بیمار صحتیاب شده و تداویش موفقانه بوده است. محققان می گویند این دوای ترکیبی بالای 4 تن دیگر هم تجربه شده که تا حال نتیجه مثبت نداده است. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، 38 میلیون انسان در سراسر جهان مصاب به ایدزند که 36.2 میلیون تن آنها افراد بالغ و 800 هزار تن آنها اطفالند.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردم. می توانید فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.